بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 431، صفحه اول. المسألة الخامسة في الإشارة إلى بعض أحوال العلة المادية والسرية. درباره احوال مطلق علت بحث کردیم، بعد که بحث تمام شد وارد بحث در احوال علت فاعلیه شدیم، او هم تمام شد، حالا وارد بحث در احوال علت مادیه و سوریه میشیم و در آخرم احوال علت قائیه رو مطرح میکنیم، آخر یعنی در مسئله بعدی که مسئله ششم. تو این مسئله پنجم احوال علت مادی و سوری با هم بیان میشه، این دوتا علت رو از هم جدا نکردیم، بحثشون رو مشترک قرار دادیم، اونجاهایی که لازمه بحث مختص کنیم بحث مختص میکنیم. در ابتدا توضیح میدن که ماده رو هم میتوان ماده گفت و هم علت مادی، صورت رو هم میتوان صورت گفت هم علت سوری، منتها ماده و علت مادی به دو لحاظ و دو اعتبار گفته میشود، صورت و علت سوری نیز به دو لحاظ و دو اعتبار گفته می شود. ماده رو وقتی با صورت ملاحظه می کنیم اسمشو می ذاریم ماده، چون ماده یعنی قابل و ماده هم صورت رو قبول می کنه، پس نسبت به صورت میشه قابل و هر قابلی ماده هست به اعتباری، پس باید این ماده رو به اعتبار این که صورت را قبول می کند و قابل صورت است ماده نامید. اما همین ماده جز مرکبه و جز علت کل، سازنده کل، به این مناسبت این ماده رو علت مادی میگیم برای مرکب، چون سازنده مرکبه. علت مادی برای صورت نیست، چون نسبت به صورت نقش علیت نداره، بلکه ماده و قابل صورته. اما علت مادی برای مرکب، زیرا که نسبت به مرکب نقش سازندگی داره، مرکب رو با زمینه شدن اجازه دیگه میسازه، پس نسبت به مرکب میتونه علت مادی قرار داده بشه و نامیده بشه. همین بحث رو در صورت داریم. صورت یعنی فعلیت، این صورت فعلیت ماده است، پس نسبت به ماده صورت یعنی فعلیت نامیده میشه. ولی همین صورت جزء مرکبه و هر جزئی سازنده کل، پس این صورت هم سازنده مرکبه، بنابراین نسبت به مرکب سازنده یعنی علت به حساب میاد، لذا اسمشو میذاریم علت سوری. پس توجه کردید ماده نسبت به صورت، ماده از نسبت به مرکب علت مادی، صورت نسبت به ماده صورت است و نسبت به مرکب علت سوری. با این مطلب روشن شد که ما ماده رو به دو نام میتونیم بخونیم، منتها به دو اعتبار، صورت هم به دو نام میتونیم بخونیم، بازم به دو اعتبار. خواجه هم به همین مطلب اشاره کرده که کلام خواجه رو انشاءالله میخونیم و توضیح میدیم. صفحه 431 این سطر اول. المسألة الخامسة فی الاشاره الى بعض احوال علت مادیه و سوریه. در این مسئله میخوام به بعض احوال این دو علت اشاره کنیم. اعلم ان الهیول الاولى القابل للصور یقال لها الماده. به هیولای اولایی که صورت و صور رو قبول میکنه ماده گفته میشود. القابل للصور وصف هیولاست، ولی وصف مشهد به علیته، یعنی علت این که ما بهش ماده میگوییم این است که قبول صورت میکند، قابل نسبت به صورت، و هر قابلی ماده است نسبت به اون مقبول هست، بنابراین هیولای اولا هم ماده است نسبت به این صور. ایزن یعنی کما یقال لها العلت المادیه، چنانچه بهش علت مادی گفته می شود منتها به اعتبار مرکب، یا قال الله الماده به اعتبار اینکه صورت رو قبول می کنه. و انه یعنی و اعلم انه صورت الحال لفیها، صورتی که در این ماده حلول می کنه، المقبم لها، صورتی که مقبم این ماده است، یا قال له صوره، به اعتبار مقبمیت ماده بهش گفته میشه صورت، به اعتبار این که سلامت، به اعتبار این که ماده رو بالفعل میکنه بهش گفته میشه صورت، همونطور که به اعتبار دیگر بهش گفته میشود جزء سوری یا علت سوری. پس لفظ ماده مشترک شد بین هیولا و علت مادیه، یعنی جزء مادی. لفظ ماده بر هر دو اطلاق میشود، هم بر هیولا که بهش ماده گفته میشود نسبت به صورت، هم بر علت مادی که نسبت مرکب هست. و کذا لفظت و صورت مشترکتون بین الحال، حال با تشدید، همچنین لفظ صورت مشترک است بین حالی که مقبن هیولاست و بین علت سوری یعنی جز سوری. تا اینجا ایشون بیان کرد که بر هیولا دوتا نام داریم، برای صورت هم دوتا نام داریم. الان میخواد بیان کنه که این دو نام به چه اعتباری هست، به چه اعتبار ماده میگیم، به چه اعتبار علت مادی، همچنین به چه اعتبار صورت میگیم، به چه اعتبار علت سوری. اون مطلب، اصل مطلب اونجا بیان کرد، حالا میخواد اعتبارات مختلف رو اینجا بیان کنه. وقت سر رهو، یعنی حکما تصریح کردن به این که هیولا ماده است و قابل است نسبت به صورت حال فیها، نسبت به صورتی که حلول میکنه در هیولا ماده است و قابل است، و همین هیولا علت مادی است بالقیاس به جسمی که مرکب میشود من الهیولا و صورت. و توضیح دادم چرا به اون اعتبار میشه ماده، به این اعتبار میشه علت مادی. و همچنین صورت، صورت است بالقیاس علل مادت نفسها نسبت به خود ماده، و علت سوری است نسبت به مرکب. و الهازا به این مطلبی که گفته شد که گفتیم ماده به اعتباری ماده است، به اعتباری دیگر علت مادی، همچنین صورت به اعتباری صورت است، به اعتباری دیگر علت سوری، و همین مطلب اشاره کرد مصنف به قولش گفت و المحل المتقدم بالحال قابل له و ماده للمرکب، که قابل له و علت للمرکب در کتاب ما یه صفحه و نیم دیگه میاد. یعنی مبتدا رو مرحوم لاهی که اینجا ذکر کرده، خبرش رو متأخر کرده یه صفحه و نیم دیگه. پس محلی که متقدم بالحال، که ما اسمش ماده گذاشتیم، حال هم اسمش صورت گذاشتیم، محلی که متقدم بالحال قابل للحال یعنی مادتون، و ما یعنی ما بله یعنی قابلون یعنی مادتون، و مادتون یعنی علتون مادیتون للمرکب. ماده صورت است یا ماده برای اون حال است، و علت مادی است برای مرکب. پس همون مطلبی که ما الان توصیح دادیم خاطر در این عبارت آورده. المحل المتقبل بالحال که مبتدا است توضیح لازم داره، چون توضیح لازم داره مرحوم لاهیکی قطعش میکنه قبل از آوردن خبر، توضیحش رو ذکر میکنه بعدا خبر میاره. بیان میکنه که چطور محل متقدم حاله، متقدم به حاله، یعنی قوامش به حاله. در چی قوامش به حاله؟ در وجود و تحصل. اینو باید توضیح بدیم. ماده اگر میخواد موجود بشه باید این حال در او حلول کنه تا بتونه موجود بشه، ولی ماده چون قوه صرفه وجود نمیگیره. وقتی این صورت درش حلول میکنه حالت بالفعلی پیدا میکنه، بعد وجود میگیره. پس ماده متقوم شد به صورت، یا محل متقوم شد به حال، اما در وجود. یعنی این ماده اگر بخواهد وجود بگیرد این صورت رو لازم دارد، این حال رو لازم دارد. و در تحصل، تحصل از ماده حصوله، و حصول هم همون وجوده. پس وجود و تحصل به ظاهر یکی هستند، ولی در اینجا مراد از تحصل تعینه که با وجود تفاوت ظاهری داره، اگرچه تفاوت باطنی نداره چون تعین هر شیء به وجودشه. بنابراین تحصل و وجود هر دو بالاخره بازم آخر سر به یه جا برمیگردن، ولی تفاوت ظاهری داره. وجود رو جدا حساب میکنیم، تحصل و تعین جدا حساب میکنیم. در مورد تحصل اینطور توضیح میدیم که ماده یه امر مبهمه، این یه مقدمه، و امر مبهم نمیتواند وجود بگیرد، اینم مقدمه دوم. نتیجه اینه که ماده نمیتونه وجود بگیره مگر بعد از این که از حالت ابهام در بیاد. این دوتا مقدمه رو باید اثبات کنیم. البته مقدمه دوم که مبهم نمیتواند وجود بگیرد، این خیلی احتیاج به اثبات نداره، مراجعه میکنیم به خودمون وقتی توجه به اون موجوداتی که در ذهنمون تحقق پیدا میکنند میکنیم، میبینیم که همینطوره. تا وقتی مبهمن تو ذهنمون وجود نمیگیرن، وقتی متعین شدن وجود میگیرن. وقتی تو ذهن که وسیع‌تر از خارج شی باید متعین شود تا وجود بگیرد، در خارج به طریق اولا. پس مقدمه دوم همین مقدار بحث داره که شی اگر مبهم باشه در ذهن ما نمیاد، ما مبهمو درش نمی کنیم. مثلا جنس رو که مردد بین کذا و کذاست ما نمیتونیم درش بکنیم، مگر اینکه تو همون ذهنمون با یه فصلی همراهش کنیم، متعینش کنیم و بعد همین جنس متعین شده رو ادراک بکنیم. و مثلا شما حیوان رو ادراک میکنید به عنوان اینکه یه موجود مثلا متحرک حساسه، جسم نامی متحرک حساس، به این صورت ادراکش میکنید، ولی این دیگه جنسی این ماده است. به اعتبار جنس یعنی معنایی بگیرید که مردد باشد بین انسان و فرس و بقیه، به این صورت شما ادراکش نمی کنید. وقتی تو ذهن میاریدش خودتونم متوجه هستید که این حیوان در ذهن انسان داره تصور میشه یا در ذهن دیگه، یعنی شما نوع تصور میکنید، از نوع منتقل به حیوان میشید، از نوع منتقل به جنس میشید، یعنی جنس رو مستقیم در دریافت نمی کنید، نوع رو دریافت می کنید و از طریق نوع جنس پیشتون معلوم میشه، یعنی اونم باز نه خود جنس، حسه ای از جنس که در این انسانه معلوم میشه، بازم خود جنس تا آخر معلوم نمیشه. فقط شما بله پوسته ی جنس رو که اسمش جنسه تصور می کنید، ولی این جنس مردد بین اینها رو اینا رو همه رو میگید، ولی جنس مردد رو که بتواند همه رو شامل شود ادراک نمی کنید، مگر اینکه فصلی کنارش بذارید. همیشه این جنس رو با فصول ادراک می کنید. وقتی من میگم مردد از بین انسان و فرس و بقر، شما این انسان و فرس و بقر رو تو ذهنتون میارید، حسه های موجود در اینها رو تو ذهنتون میارید، جمعش می کنید، میگید شد حیوان، یعنی مستقیم ذهنتون سمت حیوان نمیره، مستقیم میره سمت این انده و جمعشون میکنه، مجموعه رو میگه این شد حیوان. پس مبهم رو نمیشه موجود دانست، چه در ذهن چه در خارج. به تعبیر دیگه مبهم وجود رو قبول نمیکنه. این مقدمه دوم بود. مقدمه اول که احتیاج به بیان داره این بود که ماده مبهمه. ما از عدم درک نتونستیم، نخواستیم به خارج برسیم. ما عدم درک رو مستقل حساب کردیم، خارج هم شما مستقل حساب کنیم. ما ثابت کردیم که مبهم در ذهن نمیتونه وجود بگیره. نگفتیم حالا که در ذهن وجود نمیگیره در خارج، گفتیم به طریق حالا در خارج وجود نمیگیره، زیرا در خارج خودمون داریم میبینیم مبهم نداریم. شما امر مبهم تو خارج نداری. نخواستیم از ذهنمون به خارج منتقل بشیم. خواستیم بگیم وجود ذهن که اوسعه است نتوانست بر مبهم وارد شود، وجود خارجی که ضعیف‌تره به طریق اولا نمیتونه. ولی وقتی که وارد مشاهده میشیم بلوجدان میابیم که مبهم در ذهنمون یافت نمیشه، بلوجدان هم میابیم که در خارج یافت نمیشه، بدون این که از ذهن به خارج ما مطلب رو سرایت بریم و بخواییم حکم خارج رو از ذهن برست بریم. نخواستیم این کار رو بکنیم. البته اگر هم بخوام این کار رو بکنیم اشکال نداره. همین بیانی که گفتم وجود خارجی ضعیق‌تر از وجود ذهنی است. وقتی وجود ذهنی با سعش نتونست در مبهم وارد بشه، وجود خارجی به خاطر زیقی که داره به طریق اولا نمیتونه بر مبهم وارد بشه. این استدلالمونه. از ذهن میتونید به خارج بیاید، ولی ما از ذهن به خارج هم نمیاییم. میگیم که حکم ذهن این است، حکم خارج هم همون. هر دو رو مشاهده کن، هر دو رو به وجدان بیا. و در خارج شما یه موجود مبهم ندارید که ما نشون بدید، بگید این موجود مبهمی که ما در خارج داریم. همه یه موجود های خارجی متعینند، منطقه تعینشون به چیز اختلافه، اما تعینشون رو همه قبول دارن، نمیشه کسی هم قبول نداشته باشه. پس بنابراین این که گفتیم مبهم وجود رو قبول نمی کند، چه وجود خارجی چه وجود ذهنی، مطلبی روشن، یعنی مقدمه دوم روشن. اما مقدمه اول، مقدمه اول این بود که گفتیم ماده مبهمه. چرا ماده مبهمه؟ چون ماده قابلیت دارد هر صورتی رو نپذیرد. این صورت نوعیه مثلا فرض کنید مایی رو بهش بدید میپذیره، صورت نوعیه هوایی رو بدید میپذیره، بعدم اگر عنصری بود صورت‌های مرکب رو بهش بدید میپذیره. البته الان فعلا بحث ما در مرکب هست، ولی خیلی نظر به مرکب نداریم، بیشتر نظرمون در همون عنصر وسیطه، بیشتر بحثمون در خود هیولای اولاست. هیولای ثانیه بالاخره یه رو فعلیتی پیدا کرده، از این حالت ابهام در آمده، لذا خیلی تو اون ما بحث نمی کنیم. بیشتر بحثمون یا شاید اساس بحثمون در همین هیولای اولاست که ابهام داره، چون با همه صبر قابل سازش، ولی هیچ فعلیتی توش نیست، صرف القوه است. اگر هیولای ثانی شد باز یه نوع فعلیت پیدا کرده، اگر چه نسبت به فعلیت‌های بعدی باز حالت ابهام دارد، اما نسبت به این فعلیتی که دارد از ابهام در آمده. اما هیولای اولا هیچ جور از ابهام در نیامده. لذا عرض می‌کنم بحث اساسی ما اینجا تو هیولای اولاست، به خاطر اینکه ابهام کامل داره. ابهامش هم عرض کردم به خاطر اینکه میتواند صور مختلف رو قبول کند. اگر یک صورت رو بهش دادیم، خب به همون صورت قناعت می‌کنه، متعین میشه. متعین میشه یعنی متحصل میشه. پس تحصل ماده به صورت معینیست که بهش داده میشه. تا وقتی صورت معین بهش داده نشده، اون مردد بین این صوره، قابل همه صوره و حالت ابهامی داره. تا حالت ابهامی داشته میشه وجود نمیگیره. پس توجه کردید که مطلب تمام شد، هر دو مقدمه رو گفتیم، نتیجه رو گرفتیم. مقدمه اول این بود که ماده مبهم است، مقدمه دوم این که مبهم وجود نمیگیرد، نتیجه گرفتیم. پس ماده تا وقتی مبهم است وجود نمیگیره، وقتی صورت خاصه بهش داده شد معین میشه، اون وقت تازه موجود میشه. پس بنابراین ماده هم در وجودش هم در تحصلش که تعبیر کردیم به تعین، در هر دو احتیاج دارد به وجود به صورت، به حلول صورت. پس محل متقدم است بالحال. این توضیح عبارت مصنف گفت و المحل المتقدم بالحال. تقوم محل بالحال رو بیان کردیم، هم تقومش در وجود است، هم تقومش در تحصل است، و بیان گفته شد. نمیشه همین وسط شما جدا کردید مطلب، یعنی انحراف دادید. مثلا هیولای اولا میشه هیولای ثانی ورسط تکی دیگه، هیولای ثانی صورت نمیشه، صورت چیزی دیگه است، خیلی هیولا صورت حلول میکنه تو هیولا. شما میفرمایید هیولا تا نفس ناطقه میره، نه هیولا تا نفس ناطقه نمیره. اون صورت حال در هیولا اگر قابل تکامل باشه تکامل پیدا میکنه، تا نفس ناطقه میره، نه خود هیولا. هیولا تا اون آخر ماده است که به صورت بدن در میاد. هیولای اولاست، بعد هیولای ثانیه میشه بدن. اون صورت حال در این هیولای ثانیه اگر قابل تکامل باشه پیش میره تا که بتونه، تا حتی تا نفس ناطقه پیش میره. اشتباه نکنیم، صورت نفس ناطقه رو صدرا میگه جسمانیست، نمیگه جسمه. جسمانی یعنی حلول کرده در جسم، نه خودش جسم باشه، یعنی همون صورت اولی که خدا این نفس رو افاضه میکند صورت حاله است، نه هیولاست. صورت حاله است، بعد این صورت حاله تکامل پیدا میکنه تو درش نفسی. هیچ وقت هیولا به نفس ناطقه نمیرسه. صورت حاله در هیولا اگر لاب شرط باشد و بتواند تکامل پیدا کنه، تا جایی که بتونه تکامل پیدا کنه میره تا حتی تو نفس ناطقه. نه خیلی
پس نزدیکترین صورتی که به این رو کراسورا صورت زندگیشون صورت مردمی هم میدازیدیم چون صورت و ماده باید با هم همسن باشم تا بتونه اون قابلیت رو پنجه
خب بله صورت و افتاری صورت جسمی ها میپذاره بعدم صورت نویه حیولا اولا اول صورت جسمی ها میپذاره بعد صورت نویه اینو رفتی به چیز نداره اونم صورت نویه یه عناصر اربعه رو هیچ رفتی به نفس و نفسه نداره بعدا اگر یه صورت دیگری مرکب از چند عنصر مرکب از چند عنصر که شدن حیولای ثانیه اگر صورتی رو بپذیرن که اون صورت لا به شرط بشه میتونن تا نطق اون صورت میتونن تا نطق برود ولی صورتی که به حیولا اولا داده شده اون دیگه نمیتونه تا نطق بره صورتی که به حیولا اولا داده میشه صورت جسمی هست اولا چهار تا صورت یکی از چهار صورت نوعیه یا عنصریه بسیط از ثانیه حیولا اولا غیر از این دو نوع صورت صورتی نمیگیره یکی صورت جسمیه یکی از اون چهار نوع صورت یکی صورت جسمیه یکی از اون چهار تا صورت نمیگه یه خیلی از این نمیگه و اون صورت هم نمیتونن ترقی کنن کون و فساد داره قابلیت تمام صور رو دارد با واسطه یا بی واسطه هیولا قابلیت همه صور رو دارد بعضی رو بی واسطه بعضی رو با واسطه نه اینکه مستقیماً نفس ناطقه به هیولا حاضر میشه به هیولا اولا به هیولا رو نفس ناطقه داده نمیشه به هیولا اولا صورت مخصوص خودش داده میشه که هر کدوم صورت جسمی هست اولا یکی از اون چهار تا صورت نوعیه عنصریه وسیطه است ثانیا بعد که این هیولا اولا به هیولا ثانی تبدیل شد اون وقت صورت جمادی داده میشه یا صورت نباتی داده میشه یا حیوانی یا انسانی و حالا این صورت انسانی که داده میشه و چطور داده میشه مشا میگن از همون اول مجرد داده میشه صدرا میگه نه یه صورت جسمانی حال داده میشه که حالت معدنی دارد بعد این صورت ترقی میکنه به حالت نباتی میرسه بعد حیوانی میرسه آخرش میشه انسانی پس هیولا داره همه صور را قبول میکنه منتها بعضی رو بی واسطه بعضی رو با واسطه
ما وقتی صورت
می‌بینیم
این
دو
تا با هم
می‌شه حیولای
ثانی
برای
صورت بعد دوباره اون
می‌شه حیولای ثانی بله ببینید وقتی حیولای ثانی به دست می‌گیریم حیولای ثانی مرکب است من الحیول الاولا و صورت صورتش دیگه قابل نیست صورت فعلیت داره ما به فکر قابل نیست باز همون حیولای اولایی که در ذهن حیولای ثانی است نقش قبول رو به عهده داره بنابراین همه صور در همون حیولا اولا میان اونتا بعضی ها بی واسطه بعضی با واسطه حیولای ثانی که شد حیولای ثانی شما تحلیل کنید میشه حیولای اولا و علاوه صورت صورتش که بالفعل قابل نیست اونی که بالقوه است قابله یعنی بازم حیولای اولا تو زمین حیولای ثانی قبول رو عهده میگیره به لحاظه اشاره به قوله بل محل المتقبم بالحال این بل محل المتقبم بالحال رو معنا میکنه ای المحلی که یحتاج و فی وجودی و تحصلی الى ما یحل فی اینا به توضیح داده شد محل در وجود خودش و تحصل خودش احتیاج دارد به چیزی که در این محل حلول میکنه یعنی احتیاج دارد به حال این عبارت مصنف اشارتون الى الحیول الاولا که این حیولای اولا متقبمه فإنها لکونها فی حد ذاتها قوتون محضه حیولای اولا چون ذاتن فی حد ذاتها یعنی باقت نظر از صورتی که درش حلول میکنه باقت نظر قوه محضه است و ابهام صرفه چرا قوه محضه و ابهام صرفه؟ چون فعلیتی که دارد لیس الا انها قوتون و مستعدتون لکل شی خود فعلیتش که ملاحظه کنید قوه بودنه بنابراین ذاتی جز قوه بودن نداره فعلیتش نیست جز این که این حیولا قوه و مستعد لکل شی این الان مصرح بشه فإن یعنی حیولای اولا به خاطر این که قوه است لا یمکن ان یوجد خبر انهاست لا یمکن ان یوجد وحدها به تنهایی نمیتواند یافت شود این توجه میکنید فإنها دلیل برای یحتاج است چرا هیولای اولا احتیاج دارد در وجود و تحصلش به حال، فا این نه این هیولای اولا لکونه ها فی حد ذات ها قوتون لحظه لا یمکن ان یوجد وحده ها، به تنهایی نمی شود یاف شود، باید اون صورتی که درش حلول میکنه بیاد همراهش بشه درش حلول بکنه تا او بتواند یاف شود. چرا نمیتونه به تنهایی یاف شه؟ چون در حالت تنهایی مبهم است. یه مقدمه که مقدمهشو نیبرده قبلا گفته، مقدمه دوم مبهم علا ابهامهی، یعنی تا وقتی بر ابهامش باقیست لا یقبل وجود، بل یحتاج به این که حلول کند در این هیولا صورت، فتصیر اون هیولا به ها، یعنی به توسط این صورت متحصلتن قابلتن در وجود. متحصل رو توضیح دادم یعنی چی؟ یعنی بعد از این که این صورت آمد تازه میشه متحصل و متعین و قابل وجود میشه، وجود قبول میکنه. البته این هم که داریم عرض میکنیم نه اینکه حالا زمانن با هم اختلاف دارن، اول هیولاست بعد تحصلش بعد وجوده، نه همه با هم میان در یه زمان میان، ولی اگه بخوام رتبه بندی کنیم میگیم اول هیولاست بعد صورته بعد وجوده. توجه شدید با این بیانی که کردیم ما هیولا رو در وجودش محتاج کردیم به حالش. معترض میگه هیچ چیزی در وجودش نمیتواند محتاج به حالش باشد، نه هیولا و نه چیزی دیگه. حالا شما بحث تو هیولا جاری کردید، ما هم در هیولا بحث میکنیم، میگیم هیولا نمیتواند در وجودش احتیاج به حال داشته باشه و الا دور لازمیه به این بیانی که عرض میکنم. کی شیء میتواند در شیء دیگر حلول کند؟ وقتی که اون شیء دیگر موجود باشد. اگر یک شیء موجود بود چیزی میتواند درش حلول کند، در معدوم که حلول کردن معنا نداره. پس اول باید این ماده موجود شود تا بعدن این حال در او حلول کند. بنابراین حلول صورت در هیولا فرع وجود هیولاست. حالا اگر شما بگید هیولا وجودش رو از این حال میگیره، یعنی به توسط این حال و با این حلول قابلیت وجود پیدا میکند، معناش اینه که اون وجودی که قبل از حلول باید باشد به توسط حلول بیاید. این میشه دور دیگه، فقط دومی شهر نفسه. این وجودی که باید قبلا باشه، این وجود الان بعدن میاد. وجود هیولا باید قبل از حلول باشه. شما میگید نه، با خود حلول داره این وجود درست میشه. خب وجود باید قبل باشد. به قول شما این وجود قبل رو هیولایی که بعد هست میاره، لازمش اینه که اون وجودی که لازمش قبل باشد بعد حاصل بشه. این میشه دور. به بیان دیگه بگید که وجود هیولا متوقف است بر حلول صورت، حلول صورت هم متوقف است بر وجود هیولا. این بازم میشه دو، یعنی این مطلب تمام است که حلول صورت متوقف است بر وجود هیولا. این مطلب واضحه که حلول متوقف بر وجود محله. پس اینو ما داریم که وجود، که حلول صورت متوقف است بر وجود هیولا. شما میگید وجود هیولا متوقف است بر حلول صورت. شما این طرفش رو دارین درست میکنید، این میشه دو. اون طرفش که واضحه که حلول صورت متوقف است بر وجود هیولا، این واضحه که کسی هم نمیتونه منکرش بشه. اما این مطلبی که شما ادعا میکنید دور درست میکنه. شما میگید وجود هیولا هم متوقف است بر حلول صورت، این طرف توقف شما دارید درست میکنید، یعنی شما مرتکب دور میشید و این باطله. پس نباید گفت که حلوله، که نباید گفت که محل در وجودش، در وجودش احتیاج به حال دارد. بگویید محل در کمالاتش احتیاج به حال دارد، ولی نگید در وجودش احتیاج به حال داره. چون اگه بگید در کمالاتش محتاج به حاله، معنیش اینه که محلی موجود شده حالا میخواد کامل بشه، در کمالاتش که بعدن میاین احتیاج به حال داره. خب اون اشکالی نداره، اما اگر هنوز این محل موجود نشده با حال بخواد موجود بشه، همون اشکال داری که گفتیم پیش میاد. پس محل رو میتوانید در کمالات محتاج به حال قرار بدید، اما محل رو در اصل وجود نمیتوانید محتاج به حال قرار بدید. شما این کار رو دارید میکنید، شما دارید محل رو در اصل وجود محتاج به حال قرار بدید که غلطه. فإن قیل احتیاج و شیء فی وجودهی الى ما تحول فیه باطلان، این که شیء در وجودش یعنی محلی در وجودش احتیاج داشته باشد به ما تحول فی المحل، با اون چی که حلول در محل می کند، اگر بخواد شیء به این حال در خودش احتیاج داشته باشد این احتیاج باطل است قطعا. توجه کنید کلمه تحول مؤنث آمده در حالی که ما مذکره، منتها چون ما در ما نحن فی عبارت از صورته و صورت مؤنثه، تحول رو به اعتبار معنای ما مؤنث آورده. چرا چنین احتیاجی باطله؟ زیرا شی که میخواد محل بشه ما لم یتشخص موجودن، مادامی که به عنوان یک موجود مشخص نشود لا یمکن حلول شیء آخر فی، چیزی دیگری توش نمیتونه حلول کنه، اول باید محل رو داشته باشی تا بعدا چیزی حلول کنه. حلول در معدوم که ممکن نیست، حلول در موجود لازمه، پس باید اول یه محل موجودی داشته باشی. فاذن وجود ذات محل یا ذات حیولا فی نفسها، فی نفسها یعنی واقعت نظر از اون حال، واقعت نظر از اون حال که در معنی فی صورت، وجود ذات فی نفسها متقدم است بر احوال ذات، یعنی اول باید این ذات موجود باشه بعدا احوالش بگیره. یکی از احوالش وجوده، پس باید اول موجود باشه یکی از احوالش این حال، این حالی که درش میخواد حلول کنه، پس اول باید این شی موجود باشه، این محل موجود باشه تا اون حلول توش اتفاق بیفته. یعنی شی باید قبلا موجود باشه تا احوالش براش موجود بشه. یکی از احوال حلول شیء فیه، پس شیء باید قبل از این که شیء درش حلول کنه موجود باشه تا بعدا شیء درش حلول کنه، زیرا که وجود هر امری مقدم است بر احوالش، پس وجود محل هم مقدم است بر حلولی که یکی از احوالشه، بنابراین باید این محل قبل از حلول موجود بشه. فاذن وجود ذات فی نفسها متقدم است بر احوالش، که از جمله احوال حلول شیء آخر فیها، یعنی که در اون ذاته فیها زمیش به ذات برمی کنه، پس باید حیولا اول موجود باشه تا بعدا چیزی درش حلول کنه. شما می فرمایید نه، تازه با حلول موجود میشه، این خلافه، یعنی باعث دوره که برمی کرد. جواب معترض رو همین شروع نمی کنیم، خود معترض متوجه است که یک راه جوابی هست، یه راه حلی هست، اون راه حل رو مطرح میکنه و برش اشکال میکنه که تا راه حل بسته بشه راه حل خود مستقل میبنده. راه حل اینه که ما اون حال رو تحلیل میکنیم به طبیعت مطلق و تعینی که باعث شخصیت اون طبیعت میشه. مثلا در بحث خودمون یه طبیعت صورت فرض میکنیم، یه صورت معین فرض میکنیم، که صورت معین همون طبیعت صورت است که با تعین همراه شده و قبلا هم گفتیم تعین یه امر زاید نیست، یعنی اینجور نیست که صورت به علاوه تعین، بلکه میگیم صورت متعین، قبلا گفتیم ماهیت به علاوه تعین نداریم، ماهیت متعینه داریم، یعنی اینجور نیست که ماهیت چیزی باشه تعین چیز دیگه باشه، این دو تا رو هم زمینه کنیم. در اینجا هم همینطور، صورت چیزی نیست، تعین چیزی نیست که دو تا به هم زمینه بشن، بلکه صورت متعین همش یک چیزه، همونطور که ماهیت متعین یک چیز. خب پس ما در اینجا یک طبیعت صورت داریم، یک صورت متعینه داریم که صورت متعینه شخص اون طبیعت صورت. وقتی که این مثل روشن شد میگیم اون محل در وجودش احتیاج به اون طبیعت صورت دارد، بعد از این که به وسیله طبیعت صورت وجود گرفت تازه محل میشه برای اون صورت معینه. پس ما نمیگیم این محل هم وجودش توقف دارد بر صورت معین، هم حلول صورت معین توقف دارد بر وجود این محل، اینو نمیگیم. میگیم که صورت معین، حلول صورت معین توقف دارد بر وجود محل، و وجود محل توقف ندارد بر حلول صورت معین، توقف دارد بر طبیعت صورت، بر حلول طبیعت صورت. پس طوری میکنیم که موقوف و موقوف علیه فرق کنه و در نتیجه دور لازم نیاد. موقوف علیه میشود محلی که طبیعت صورت رو پذیرفته، موقوف میشود صورت معین. صورت معین متوقف است بر این که محل موجود شود و محل با طبیعت صورت موجود شده، بعدن صورت متعین تو این محل موجود حلول میکنه. این دیگه اشکالی نداره. اگر همون صورت متعین میخواست باعث وجود هیولا شود، اشکال بود که وجود هیولا متوقف است بر حلول این صورت، حلول این صورت معین متوقف است بر وجود هیولا، دور لازم میاد. اما در اینجا ما میگیم حلول صورت متعین متوقف است بر وجود هیولا که به توسط صورت مطلق و طبیعت صورت حاصل می شود. توجه کردین دیگه دور منتفی میشه. این اشکال رو خود مستشعر بر خودش وارد میکنه، زیرا که این اشکال راه حلی است که می تواند مشکلی رو که مستشعر مطرح کرد برطرف کنه. خود مستشعر از این اشکال جواب میده، میگه ما طبیعت صورت جدای از صورت معینه نداریم. که شما بگویید این طبیعت صورت حلول میکند و وقتی حلول کرد محل متعین میشود، محل موجود میشود و بعد از وجود محل اون صورت معین حلول میکند، این راه حل درستی نیست. اگر ما یه طبیعت صورت داشتیم و بعد یه صورت معین داشتیم، شما میتونید این راه حل را ارائه بدید، بگید اول ماده با این طبیعت صورت مرکب میشه، یعنی طبیعت صورت در ماده حلول میکنه و به توسط این حلول، حالا اسم حلول هم نمیبریم که باز میگید که دوباره توقف دارد حلول صورت طبیعیه یا طبیعت صورت توقف دارد بر وجود ماده، اسم حلول نمیبریم. میگیم این دوتا با هم، این دوتا با هم یعنی هیولا و طبیعت صورت با هم میآیند و چون صورت فعلیت است، اون هیولا حالت فعلی پیدا میکند و از حالت ابهام در میاد و موجود میشه. بعد از اینکه موجود شد اون صورت معین درش حلول میکنه. اگر طبیعت و صورت معین داشتید، طبیعت صورت و صورت معین داشتید، این حرف خوبی بود. ولی شما که اینطور ندارید، که اون که در خارج دارید فقط صورت معینه، نه یه طبیعت صورت و یه صورت معین که طبیعت صورت کاری بکند که ماده آماده شود برای پذیرش صورت معینه. لایقار المحتاج الی، اونی که محل بهش احتیاج دارد مطلق حال و طبیعت حاله. طبیعت حال همین رو تشدید داده ها. کتاب تشدید نداشته ولی همش تشدید داده. و ما یحتاج الی المحل هو الحال للمتعین، اونی که احتیاج به محل دارد حال متعینه، اونی که محل بهش احتیاج دارد طبیعت حاله، اونی که به محل احتیاج دارد حال متعینه. و طبیعت حال با حال متعین فرق میکنه، پس موقوف و موقوف علیه فرق میکنه، دوتاشون یکی نمیشن تا دور لازم بیاد. فلا محذوره لعنا نقول، باید همین انقیل داره جواب میده. هنوز ما جواب انقیل شروع نکردیم، خود انقیل داره حرف میزنه، اشکالشو وارد کرد، بعد بر خودش اشکال کرد، داره از این اشکالی که بر خودش وارد کرده جواب میده. لعنا نقول الطبیعت لا وجود لها الا عین الوجود المتعین، طبیعت وجود جدا نداره، وجودی براش نیست مگر همون وجود متعین. که پس ما دو تا وجود نداریم، یکی برای طبیعت یکی برای متعین. فقبل وجود المتعین لا وجود طبیعت، قبل از اینکه صورت متعین حاصل شود ما صورت طبیعت صورت نداشتیم، تا بگویید محل به این طبیعت صورت احتیاج دارد و با گرفتن طبیعت صورت احتیاجش برطرف می شود. فلا یتصور احتیاج المحل الیها به این طبیعت فی وجودها، چطور ما فی وجودها داره. اونجور که یادم میاد نسخه قدیمم فی وجودها داشت، اون نسخه که من داشتم، اما به نظر میرسه فی وجودهی درسته که ضمیر برگرده به محل. فلا یتصور احتیاج المحل فی وجودهی الهیانی به طبیعت. ولی محل در مورد بحث ما هیولاست و با هیولا معامله مؤنث میشه. شاید به اعتبار معنای محل که همون هیولا ضمیر فی وجودها رو مؤنث آورده. در چند خط بعد همین عبارت تقریبا میاد، البته نه این عبارت باشه، چیزی نظیر این عبارت میاد. اونجا ضمیر مذکر میاره، وجودهی میگه، اینجا وجودها گفته. اون قرین، اون عبارت بعدی قرینه است برای اینکه ضمیر باید به محل برگرده. حالا اون قرینه هم که نداشتیم میدونستیم ضمیر باید به محل برگرده. پس اینجا ضمیر باید به محل برگرده و محل مذکره. هر چقدر به اعتبار اینکه محل کنایه از هیولاست، بعید نیست ضمیر به اون اعتبار مؤنث آورده باشه. قلنا جواب این دیگه. این در این جواب همون مطلب معروف مطرح می شود، مطلب معروفی که فرق بین موضوع و ماده است. موضوع را که محل عرض است و ماده را که محل صورت است جدای از هم حساب می کنند. یعنی برای موضوع تعریفی دارند، برای ماده تعریفی دیگه. موضوع رو میگن محل مستقنی، موضوع عرض میگن محل مستقنی، یعنی مستقنی از حال، و ماده رو میگن محل محتاج. هر دو رو با هم میگن محل، منتها یکی رو مقید میکنن به مستقنی میشه موضوع، یکی رو مقید میکنن به محتاج میشود ماده. ما الان از همون فرقی که بین موضوع و ماده گذاشته شده میخوام استفاده کنیم و جواب این انقیل رو بدیم. در این توضیحی که عرض کردم توجه کردید، محل دو قسم شد، یکی مستغنی یکی محتاج. در توضیحی که مرحوم لاهیجی میاره حال رو دو قسم میکنه. ولی ته بیانش برمیگرده به همونی که من عرض کردم. اینطور میگه، میگه حال به دو قسم تقسیم میشه، یکی حالی که محل در وجودش به این حال احتیاج ندارد، در وجودش احتیاج به این حال ندارد، در عوارضش احتیاج به این حال دارد، و یکی حالی که محل در وجودش به او احتیاج دارد. حال دو قسمه. شما بله این مثلا تموم کنم، اون حالی که محل در وجودش به او احتیاج دارد، اون حال قبل از وجود محل باید بیاد، و اون حالی که محل در وجودش به اون حال احتیاج ندارد، اون حال بعد از وجود محل میاد. شما بحثتون، شما یعنی انقیل، بحثتون رفته رو اون حالی که محل در وجودش به او احتیاج ندارد. اون چنین حالی باید بعد از وجود محل بیاد، یعنی محل اول باید موجود بشه تا بعدن این حال در شروع کنه. اما اون جایی که حال طوریست که محل به او محتاج است، در وجودش به او محتاج است، این چنین حالی قبل از وجود محل باید حلول کند، یا همراه وجود محل باید حلول کند. همراه یعنی خودش وجود رو بیاره، خودش زمینه وجود فراهم کنه، نه خودش علت وجود باشه، خودش زمینه وجود فراهم کنه. پس شما اشتباهاً اون حالی رو که محل در وجود بهش احتیاج نداره ملاحظه کردید و ما در او بحث نداشتیم، دارید بر اون چیزی که ما درش بحث نداریم به وسیله اون چیزی که ما درش بحث نداریم اشکال میکنید بر ما. ما داریم یه جا دیگر رو بحث میکنیم، شما از یه جا دیگه اشکال بر ما میارید. ما درباره محلی بحث میکنیم که در وجودش محتاج است به حال، یا به تعبیر ایشون درباره محلی بحث میکنیم که حال زمینه وجودش رو فراهم میکنه. شما دارید به ما نقض میکنید به محلی که در وجودش احتیاج به حال ندارد بلکه قبل از حلول حال موجود است. به عبارت دیگر ما داریم درباره ماده بحث میکنیم، شما حکم موضوع رو درباره ماده دارید بر ما نقض میکنید، یعنی موضوع رو دارید ملاحظه میکنید و به توسط موضوع دارید بر ما نقض میکنید. ما بحث در ماده داریم، شما در موضوع به لحاظ موضوع بر ما اشکال میکنید. این اشکال درستی نیست، اشکال دارید در خود ماده بر ما وارد کنید. نه از یه جا دیگه مطلبی رو قانونی رو در یه جا دیگه ثابت کردیم بخواد همون قانون رو در بحث ما اجرا کنید. درباره موضوع این بحث ثابت شده که باید موجود باشد تا عرض درش حلول کنه، اما درباره ماده این بحث ثابت نشده که باید موجود باشد تا صورت درش حلول کنه. اونی که شما به عنوان فرض مسلم گرفتید مربوط به موضوعه، اونم که ما دربارش بحث میکنیم موضوع نیست، از اشکال شما بر ما وارد نیست. قلنا الحال نه علا قسمه، من عرض کردم محل دو قسمه، ایشون میگه حال دو قسمه، عرض کردم آخر حرفشون به حرف ما برمیجرده. قسمون یعنی حالیست که یحتاج و فی وجودهی الى محله. عبارت خود ایشون من عرض کنم بهتره، من از محل شروع کردم ایشون از حال شروع میکنه. عبارت خود ایشون رو همون تکه آورده توضیح بدم، میگه حال گاهی به محل موجود احتیاج دارد، در وجودش احتیاج به محل دارد. حال در وجودش احتیاج به محل دارد. اینطور که بیان میکنم الان بیان میکنم مطالب مرحوم لاهیجی با اون چی که من گفتم مستقیم بر نمیگرده، آخر سر بر میگرده، یعنی آخرش هر دوشون یکی میشن. بیانی که من گفتم با بیانی که مرحوم لاهیجی میگه هر دو یکی میشن، ولی به هم به ظاهر اولا بر نمیگردن، آخرا بر میگردن. ما سه جور تعبیر اینجا میتونیم داشته باشیم. در یه تعبیر محل رو ملاحظه میکنیم، چنانچه من ملاحظه کردم. در یه تعبیر حال رو ملاحظه میکنیم و سریعا به همون تعبیر اول برش میگردونیم، که اینم باز من ملاحظه کردم. در یه تعبیر سوم حال رو ملاحظه میکنیم، سریعا به تعبیر اول برش نمیگردونیم، آخر سر به تعبیر اول برمیگردیم، که الان مرحوم لاهیجی میدونیم. این بیان سومه که من دارم عرض میکنم، که میگه خود حال در وجودش محتاج به محل هست و خود حال در وجودش محتاج به محل نیست. بحثی که من گفتم محل در وجودش محتاج بود و محل در وجودش محتاج نبود، ایشون میگه حال در وجودش محتاج است و حال در وجودش محتاج نیست. اون حالی که در وجودش محتاج است عرض است، که اگر محلی نباشد این عرض وجود نمیگیرد. حال در وجودش محتاج است به محل. در چنین حالتی باید محل قبلا موجود باشه تا حالی که در وجودش به اون محل احتیاج دارد وجودش رو از محل بگیرد، یعنی محل زمینه وجودش رو فراهم کنه. عرض اینطوره دیگه، عرض که در وجودش محتاج به محل است وجودش رو از محل میگیره، یعنی اینکه محل زمینه وجود او رو فراهم میکنه. این یه نوع حاله که در وجودش محتاج به محله. در چنین حالی حتما باید محل قبلا موجود باشه تا حال بعدا عارض بشه. اما یه حالی داریم که در وجودش محتاج به محل نیست، در پذیرش عوارضش محتاج به محلی، مثل صورت جسمیه. صورت جسمیه در وجودش محتاج به ماده نیست، در پذیرش اتصال و انفصال که عوارض صورت جسمی است محتاج به حل. لذا توجه دارید در برهان وقتی که میخوام ثابت کنیم ماده داریم از برهان فصل و وصل استفاده میکنیم، یعنی میگیم این صورت جسمی فصل رو میپذیره، وصل رو میپذیره، خودش نمیتونه بپذیره، پس یه قابلی باید در کنارش باشه که اون قابل اینا رو بپذیره. به این ترتیب ما هیولا رو ثابت میکنیم به برهان فصل و وصل. این در از اینجا معلوم میشه که صورت جسمیه در عرضش، در عارضش که وصل است یا فصل است محتاج به ماده است، محتاج به محله، نه در وجودش. این چنین حالی در وجودش محتاج به محل نیست. چون در وجودش محتاج به محل نیست، پس لازم نیست که محلش قبلا موجود باشد، بلکه با حلول او میتواند موجود شود. بنابراین مطلب رو جمع کنم، گفتیم بعضی حالها هستند که در وجودشون محتاج به محلن، مثل عوارض. اینا در وجودشون محتاج به محلن، پس باید محل قبل از وجود اینها موجود باشد تا بتواند زمینه وجود اینها رو فراهم کنه و اینا با حلول در اون محل بتوانند موجود شود. این یک حاله که احتیاج دارد به وجود، به سبق وجود محل. اما یه نوع حالی داریم که در وجودش محتاج به محل نیست، در پذیرش عوارضی مثل فصل و وصل محتاج به محله. این چنین حالهایی لازم نیست محلشون قبلا موجود باشه، بلکه محل میتواند با همین حلول این حالها موجود شود. پس تفاوت است بین دو نوع حال، و اونی که مورد بحث ماست، اونی که مورد بحث ماست حال از قبیل دومه که احتیاج ندارد به محل موجود، نه حال از قبیل اول که احتیاج دارد به محل موجود. و شما حال از قبیل اول رو بر ما نقص کردید در حالی که ما بحث رو نداشتیم. کل نال حال و علاقه سمید قسمیست که در وجودش احتیاج به محل دارد، به محلش دارد، فلا یمکن در این صورت، فلا ممکن احتیاج المحل فی الوجود الیه، قطعا ممکن نیست محل در وجود به چنین حالی احتیاج داشته باشه، بلکه محل قبل از حلول این حال موجود می شود، با حلول این حال موجود نمیشه. و ذلک الحال هو الارض، این چنین حالی عرض است. دوم، و قسم لا یحتاج الی محله فی وجوده، قسمی از حال داریم که در وجود خودش احتیاج به محل ندارد، بلکه احتیاج دارد به محل فیما یلزمه، در لوازمش، در آنچه که لازم می باشد این حال رو، یعنی در لوازم این حال که عبارتن از عوارض حال، یعنی این حال در عوارضش احتیاج به محل دارد نه در اصل وجودش. کس صورت الجسمیه، عبارت ما داره کس صورت ول جسمیه، بابش زایده باید خط بخوره، که صورت جسمیه فانها متحیزتون به ذاتها، این صورت جسمیه به ذاتها متحیزه، سلام علیکم، به ذاتها متحیزه، یعنی خودش مکان رو پر میکنه، اشغال میکنه، یا قابل اشاره حسیست. متحیز رو هر دو جور معنا کردیم، یعنی متحیز است یعنی جهت دارد، یا متحیز است یعنی اشغال کننده محل است. مستقنیست فی وجودها عن الهیولا، در وجودش مستغنی از هیولاست. بل و این نما، یعنی بلکه یحتاج به هیولا فی قبول ما یلزمها، ما یلزمها، قبول ما یلزمها، به اضافه بخونید، قبول ما نخونید، قبول ما یلزمها. این صورت در قبول چیزهایی که، یعنی عوارضی که لازم این صورت می باشند احتیاج به هیولا دارند، نه در وجودش احتیاج به هیولا داشته باشد، در قبول لوازمش احتیاج به هیولا داره. لوازمش یعنی چی؟ من الاتصال و الانفصال، فصل و وصل عارض بر این صورت می شوند. این صورت اگر بخواهد فصل و وصل قبول کند احتیاج به محل دارد، نه اگر بخواهد موجود شود. پس صورت در وجودش احتیاج به محل ندارد، در عوارض و لوازمش احتیاج به محل دارد. این چنین حالی که اسمش صورت است، لازم نیست در محل موجود حلول کند، بلکه در محلی که با اون حلول موجود می شود حلول می کند. و مثل هازل حال، یعنی این قسم دوم، یجوز و احتیاج المحل الیه فی وجوده ولا محذور، مثل چنین حالی جایز است که محل بهش محتاج باشد. فی وجوده، فی وجودی زمینش به محل برمی گرده، جایز است که محل در وجودش به این حال احتیاج داشته باشه، ولا محذوره، محذوری نیست در احتیاج داشتن محل در وجودش به چنین حالی. این لا محذور کتاب ما سر سطر نوشته درست نیست، دنباله همون حرفه. و مثل هازل حال لا یجوز احتیاج المحل الیه فی وجوده ولا محذور، تمام شد. و قابل له میاد سر خط اون خبر برای کلام مصنف که گفت بل محل و متقبم و بالحال، حالا میگه قابل له. ما یلزم ها یعنی ما یلزم و صورت، ما یلزم و صورت جسمیه رو. نه اون پاورقی درسته، پاورقی ای فی وجود هر دهری دارید، مال اون فی وجوده های اول، در دومی دارید فی وجود هر زمانی، مال دوم، هر دو تعلیقه مرحوم ملا اسماعیله، ولی اینجاش اینجا نمیده تعلیقه ملا اسماعیله، من توضیحش ندادم، احتیاج به توضیحش نبود، ولی تعلیقه درستیه. خب محلی که متقبم بالحال است، محلی که متقبم بالحال است، قابل له یعنی للحال، قابل است برای حال، و بالقیاس اله یعنی و قابل بالقیاس اله الحال. و همین محل مادتون یعنی علتون مادیتون للمرکبه من المحل والحال، همین محل متقبم ماده است یعنی علت مادی است برای اونی که مرکب من المحل والحال، و بالقیاس اله یعنی و مادتون بالقیاس به این مرکب. پس اون محل بالقیاس الالحال می شود قابل، بالقیاس الالمرکب می شود ماده. بنابراین هم اسمش رو می تونید ماده بذارید، هم اسمش رو می تونید علت مادی بذارید. این همون مطلبی است که گفتیم خواجه داره بهش اشاره می کنید. این مطلب تمام شد. پس روشن شد که ماده رو هم ماده می گوییم، یا به تعبیری دیگه محل رو هم ماده می گوییم هم علت مادی، منتها ماده میگوییم به اعتباری، علت مادی میگوییم به اعتباری دیگر. بحث بعدی ما اینه که این قابلیتی که برای این محل هست آیا امر ذاتی است یا امر عارضی، که انشاءالله جلسه آینده هست.